جان محترم، آبرو محترم، مگر شما میتونید کاری بکنید در اجتماع که بی جهت آبروتون برود، بی جهت به شما تهمت بزنن؟ اتقو مواده حتا هم. اینها همه سر جای خودش، بحث در این نیست. بحث در این است امر به معروف و نهی از منکر چقدر نیرو دارد در مقابل این امور محترم. آیا امر به معروف و نهی از منکر چقدر قوی است، چقدر نیرومند است که من در مقابل امر به معروف و نهی از منکر باید حرمت مال خودم رو صرف نظر کنم، حرمت بدن خودم رو صرف نظر کنم، حرمت آبروی خودم رو در یک جا صرف نظر کنم و احیانا در یک موردی از حرمت جان خودم باید صرف نظر کنم؟ این دیگه معنیش این نیست که بدن احترام ندارد، مال احترام ندارد، آبرو احترام ندارد، جان احترام ندارد. خیر، همه اینها احترام دارد. صحبت این است احترام امر به معروف و نهی از منکر چقدر بالاست، چقدر درجهش بالاست که به مصداق گفته پیغمبر اکرم اذا اجتمعت حرمتان ترکت الصغرى للكبرى، وقتی که دو حرمت با یک دیگر تضاهم پیدا می کنن، اجتماع پیدا می کنن، لزوما ما باید حرمت کوچکتر را فدای حرمت بزرگتر بکنیم. پس سخن در این است. یک عده از علمای اسلام، و خیلی متاسفم که باید بگم بعضی از علمای شیعه که از اونها چنین انتظاری نمی‌رفت، چنین نظری میدن، میگن آقا مرز امر به معروف و نهی از منکر بی ضرری است، نه بی مفسده ای، بی ضرری است. ضرری آقا دیگه به جانت نرسد، به مالت نرسد، به آبروت نرسد. آبروی مؤمن محترم است، جان مؤمن محترم است. یعنی آقا پای ضرر که رسید امر به معروف و نهی از منکر به زور، او کوچکتر از این است که با احترام جان برابری کند، با احترام آبرو برابری کند، با احترام بدن برابری بکند. کوچکتر از این حرف هست. پس ارزش امر به معروف نهی از منکر میارد پایین. اما یکی دیگه میگن آقا ارزش امر به معروف نهی از منکر بالاتر از این حرف هست، البته با توجه به موردش. میگه امر به معروف نهی از منکر برای چی تو میخوای بکنی؟ اینجور دربسته موضوع رد نکن. ببین امر به معروف و نهی از منکر برای چی میکنی؟ در چه موضوعی میخوای بکنی؟ یه وقت موضوعی که موضوع امر به معروف و نهی از منکر هست، موضوعش موضوع کوچکیست. مثلا یکی از موارد امر به معروف و نهی از منکر این است که این اساسا در متون اسلامی دلیل دارد. یک کسی میاد کوچه رو کثیف میکند، خب نباید کثیف بکند. پوست خربزنه میریزد تو کوچه، نباید بریزد. شما اینجا باید نهی از منکر کنید، باید او را ارشاد کنید، باید او را هدایت کنید، باید بهش بگید آقا این کار نکن، این کار درست نیست. حالا اگر شما برای نهی از منکر کردن در یک همچین مسئلهی به خاطر پوست خربزه تو کوچه انداختن، شما ببینید اگر شما این حرف رو بزنید یه فوش ناموسی بهتون میده، میگه اینجا نه، این کار اونقدر ارزش ندارد که شما یه فوش ناموسی بشنوید برای اینکه این آقا پوست خربوزه را، مثلا حالا من به عنوان مثال دارم عرض می کنم، پوست خربوزه را توی کوچه ریخته است. اما تا ببینید موضوع امر به معروف و نهی از منکر چیست، یه وقت موضوع امر به معروف و نهی از منکر موضوعی است که اسلام برای او یه اهمیتی قائل است، بالاتر از جان تو، بالاتر از مال تو، بالاتر از بدن تو، بالاتر از حیثیت تو، بالاتر از همه چیزت. تو میبینی آقا قرآن در خطر افتاده است. در اون جا که میبینی قرآن در خطر افتاده است، تمام دسیسه بازی ها برای اینه که با قرآن مبارزه بشود. اون وقت جناب عالی بگه آقا من تا حدی باید نهی از منکر بکنم که جانم در خطر نیفتد. دیگه وقتی جانم در خطر میفتد نهی از منکر یعنی چه؟ میگم در سرحد قرآن، در سرحد به خطر افتادن قرآن، در سرحد به خطر افتادن اصولی که قرآن اونها رو اصول میشناسد، در سرحد خطر افتادن عدالت که قرآن صریح میگوید هدف انبیا برقراری عدالت بر اجتماع بشری است. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ليقوم الناس بالقسط دیگه پوست خربزه تو کوچه افتادن نیست. این اصل زندگی بشریت است. مسئله ظلم و عدالت محور زندگی بشریت است. پیغمبر اکرم فرمود الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم، هیچ اجتماعی نمیتواند بر شالوده ظلم و ستم باقی بماند. اینجا آیا اونجا که میبینیم مسئله نظیر مسئله وحدت اسلامی، اسلام تا چه اندازه در موضوع وحدت عنایت دارد، حساسیت دارد، اهمیت میدهد به وحدت مسلمین؟ این که مسئله کوچکی نیست. داد میکشد واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. و تو دست دشمن رو میبینی، دسیسه دشمن رو داری میبینی که دائما تفرق اندازی میکنه میان مسلمین. تو اینجا باز امر به معروف نکن، حرف نزن، نهی از منکر نکن، که ناغ من اگر اینو بگم مثلا جانم در خطر است، آبروم در خطر است، اجتماع نمیپسندد از این مزخرفها. این دیگه نه. پس بنابراین امر به معروف و نهی از منکر مرز نمیشناسد. هیچ چیزی، هیچ امر محترمی نمیتواند با امر به معروف و نهی از منکر برابری بکند، نمیتواند جلوش بگیرد. یعنی در مسائل بزرگ نمیتونه جلوش بگیرد، بلکه مسائل کوچک که عرض کردم. این اصل دائر مدار این است که موضوع امر به معروف و نهی از منکر چیست، موضوع نهی از منکر چیست، موضوع امر به معروف چیست. اینجاست، اینجاست که وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم حسین ابن علی ارزش امر به معروف و نهی از منکر رو چقدر بالا برد. همونطوری که اصل امر به معروف و نهی از منکر ارزش حسینی رو بالا برد، به بیانی که عرض کردم نهضت حسینی ارزش امر به معروف و نهی از منکر بالا برد، چون حسین ابن علی فهمود آقا در راه امر به معروف و نهی از منکر انسان میرسد به جایی که مالش باید فدا کند، آبروش باید فدا کند، ملامت مردم رو باید متوجه خودش بکند، همون جور که حسین کرد. چون احدی این نهضت حسینی رو تصویب نمی کرد، احدی تصویب نمی کرد. در سطحی که اونها فکر می کردن درستن فکر می کردن، ولی در سطحی که حسین ابن علی فکر می کرد ماورای حرف اونها بود. اونا در این سطح فکر می کردن که آقا اگر این مسافرت برای موفقیت است و برای به دست گرفتن زعامت است، عاقبت خوشی ندارد. براستم میگفت خودشان فرمود لله در ابن عباس ینظر من سطر رقیق، گفت مرحبا به ابن عباس. روز عاشورا گفت ابن عباس همش توجهش به این جهت بود که آقا تو کجا اگر بری پیروز میشی، کجا اگر بری پیروز نمیشی. البته صحبت پیروزی رو نداشت، میگفت تو به کوفه بری من یقین دارم که مردم کوفه نقض عهد میکنن. نه تنها ابن عباس، بسیاری از افراد دیگری میگفتن. در جواب بعضی سکوت میکرد، در جواب یکیشون گفت لا یخفا علی الامر، یعنی اینه که تو میگی بر خودم من پنهان نیست، خودم من میدونم. پس مطلب از این قرار بود. حالا ابا عبدالله علیه السلام در یک همچه جریانی اینجور ثابت کرد که آقا به خاطر امر به معروف و نهی از منکر، به خاطر این اصل اسلامی توان جن داد، میتوان عزیزون داد، میتوان مال و ثروت داد، میتوان ملامت مردم رو خرید و کشید. پس چه از این بیشتر؟ و کی توانسته است در دنیا به اندازه حسین ابن علی به اصل امر به معروف و نهی از منکر ارزش بدهد؟ معنی نهضت حسینی این است که آقا امر به معروف و نهی از منکر اونقدر بالاست که تا این حد در راه او میتوان فداکاری کرد. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
به سر اگر تو را بود هوای او، گذر نما دمی به کربلای او، هنوز می رود به سوی آسمان، فغان العتج زنه نبای او، هنوز می رود به سوی آسمان، فغان العتج زنه نبای او.
هر استان
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف. الله يا برهان، الله يا
برهان. به چه کار آیدت ز گل طبقی؟
از گلستان من ببر ورقی.
گل همین پنج روز و شش باشد،
وین گلستان همیشه خوش باشد. گلستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. گلستان سعدی علاوه بر دیباچه شامل 8 باب است که سیرت پادشاهان، اخلاق درویشان، فضیلت قناعت، فواید خاموشی، عشق و جوانی، ضعف و پیری، تأثیر تربیت و آداب صحبت نام دارند. و اما حکمتی پندآموز از باب 8 گلستان در آداب صحبت با اجرای حجت الاسلام دکتر ایران دوست. بشنوید.
بزرگی را پرسیدند با چندین فضیلت که دست راست را هست، خاتم در انگشت چپ چرا می کنند؟ گفت ندانی که اهل فضیلت همیشه محروم باشند؟ آن که حظ آفرید و روزی داد، یا فضیلت همی دهد یا بخت.
گلستان در گلستانه.
و حالا نکات اخلاقی و تربیتی این حکمت جذاب و شنیدنی از زبان حجت الاسلام دکتر ایران دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا خالق هر اثر و سلام به حضور شما شنوندگان خوب برنامه گلستانه. حکمت 102 از باب 8 گلستان سعدی رو شنیدیم. سعدی تو این حکمت خواسته بگه که اهل آخرت و اهل فضیلت از زر و زیور دنیا محرومند. برای همین در قالب گفتگوی اینجور گفته که از بزرگی سوال کردن با این که روایات زیادی در فضیلت دست راست وجود داره، چرا انگشتر رو در دست چپ می کند؟ جواب داد که اهل فضیلت و آخرت از زیور دنیا محرومند. خاتم در اصل به معنای اون نقش و طرح‌های تزیینیست که روی چوب و فلز به وجود می آوردن و برای زینت به کار می رفت. معنای قدیمی انگشتر و نگین انگشتری و مهر هم داره. اینجا به معنی انگشتر هست. سخت مخفف ساخته. در برخی نسخه ها شعر پایانی با قافیه مقید اینطور اومده: آن که حظ آفرید و روزی سخت، یا فضیلت همی دهد یا بخت، که به نظر این نسخه صحیح تره و قافیه تون مشخصه. اینجا سخت مخفف ساخته و معناش اینه که خدایی که بهره و نصیب و روزی افراد رو آفریده، دو چیز رو با هم برای یک نفر جمع نکرده. یکی فضیلت که نعمت معنویه و دیگری بخت به معنای بهره و نصیب از زیورهای دنیاست. بخت دو معنا داره. اول همون طالع و اقبال و شانس که معروفه. معنای دوم بهره و نصیب از دنیاست. اینجا مراد سعدی از بخت همان بهره و نصیب دنیاست. دو نکته اخلاقی میشه از این حکمت استنباط کرد. اول اینکه اهل دنیا از نعمت‌های دنیا بهره‌مندند و اهل آخرت از این نعمت‌ها غالباً محروم. سعدی میخواد بگه نصیب و بهره دنیا برای اهل دنیاست. در قرآن همین نکته در آیات 33 تا 35 سوره مبارکه زخرف مطرح شده: ولولا ان یکون الناس امتا واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه. اگر بهره‌مندی کفار از زینت‌های مادی دنیا سبب نمی‌شد که همه مردم گمراه بشن، ما برای کسانی که به خدا کافر هستند خانه‌هایی قرار می‌دادیم با سقف‌هایی از نقره، نردبان‌هایی که از اون بالا برند، برای خونه‌هاشون درها و تخت‌های نقره‌ای قرار می‌دادیم و انواع خلاصه زر و زیور و زخرف رو برای اونها قرار می دادیم. این آیات بحث پیرامون نظام ارزشی اسلام رو مطرح کرده و عدم معیار بودن مال و ثروت و پول و مقامات مادی و زخرف برای انسان مؤمن. کلمه زخرف تو این آیه در اصل به معنی هر گونه زینت و تجمل توامه با نقش و نگاره، همون چیزی که سعدی گفت به عنوان خاتم در دست راست چرا نیست. خاتم نشانه زخرفه در این حکمت. این سرمایه های مادی، این وسایل تجملاتی دنیا یعنی زخرف، به قدری در پیشگاه خدا بی ارزشه که باید تنها نصیب افراد بیارزش همچون کفار بشه. اسلام ارزش‌های غلط رو در هم شکسته. جامعه زمان پیامبر به گونه‌ای بود که محور سنجش شخصیت افراد خاتم انگشترانشون بود، تعداد شترانشون بود، تعداد غلامان و کنیزان و وسایل تجملاتی بود. تعجب می‌کردند چرا پیامبر یتیمه و از نظر مادی فقیره و با این حال به نبوت رسیده. جالب اینه که در حدیثی از پیامبر بزرگوار میخونیم که لو وزنت دنیا اندالله جناح بعوزه ما سقل کافر منها. اگر دنیا به اندازه بال مگسی نزد خدا وزن داشت، خدا به کافر حتی یک شربت آب نمی نوشانید. هدف تو این حکمت سعدی و در اون آیاتی که مورد بحث بود شکستن ارزش‌های دروغینه. هدف اینه که مقیاس شخصیت انسان‌ها ثروت و زینت دنیایی نیست، نه اینکه امکانات مادی بد باشه. مهم اینه که به آنها به صورت یک ابزار نگاه نکنیم. نکته دوم که سعدی به طور ضمنی به اون اشاره کرده فضیلت دست راسته. دست راست و چپ هر دو مخلوق و نعمت خدا هستند و از این جهت فرقی نمی کنن. اما در این حال می بینیم تو آموزه‌های اسلامی در روایات برای دست و پای راست فضیلت‌هایی بیان شده که برای دست و پای چپ نیست. مثلا در حدیثی این طور آمده که هر که پس از هر نمازی با دست راست خود محاسن خودش رو بگیره و سه بار این دعا رو بخونه آمرزیده میشه: یا ذل جلال و الاکرام ارحمنی من النار. یا امام صادق علیه السلام در روایات هست که پایان نماز خود محاسن شریف خودشون رو به دست راست میگرفتن و سه بار دعا میکردن که خدایا ما رو از سختی و از گرفتاری نجات بده. یا در وسائل شیعه روایاتی هست در مورد فضیلت وارد شدن در مسجد با پای راست. پس صریح روایات بیان میکنه برای دست و پای راست فضیلتی هست که برای دست و پای چپ نیست و بر همین اساس اینها امور شرعی هستند که آثار دنیوی و اخروی هم دارند. زندگیتون در پناه خدا. خدا حافظ.
گلستان بازتاب جهان و ذهن و زبان سعدی. گلستان
با همراهی شما خوبان، گلستانه امروز هم به پایان رسید. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
بیا تا براریم دستی زده، دستی زده. که نتوان برآورد فردا ز گل، که نتوان برآورد فردا ز گل. همه طاعت و رند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز. همه طاعت و رند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز.
صدایی ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یا علی مولا، مولا، مولا.
در مکتب عشق پیر استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی، علی، امیر المؤمنین مولا علی،
منشور امیر،
امیر المؤمنین مولا علی، علی، امیر المؤمنین مولا علی، علی، امیر المؤمنین مولا علی، علی، امیر المؤمنین مولا علی، علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مهرآفرین بی همتا، خداوند حکیمی که هیچگاه بشر را به حال خود رها نکرد و در هر زمان با فتنه‌های دوران میان مؤمنین راستین و مدعیان دروغین مرزی محکم و روشن قرار داد. سلام به شما خوبان، شما یاران همراهی که به لطف خدا و عنایت مولا علی علیه السلام توفیق پیدا کردین تا کتاب نورانی نهج البلاغه چشم و چراغ خونه هاتون و برکت لحظه های زندگیتون باشه. مثل همیشه با افتخار منشور امیر امروز رو تقدیمتون میکنیم.
علی، 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 علی.
بیاین قدم به قدم به تاریک روشن کوچه پس کوچه های تاریخ نگاهی بندازیم. خونه های مخروبه و شهرهای به آتیش کشیده شده، کاخهای سر به فلک کشیده و صف طولانی خدم و حشم اهالی ظلم و باطل، گاهی تنهایی و قربت خدا باوران بی ادعا و گاهی هم روز فتح و گشایش و توفیقی که نصیب اهالی حقیقت شده. بله دوستان، همه این فراز و نشیبا به ما می فهمونه که این دنیا محل تغییر و رنگ عوض کردنه، اما بشارت نهایی برای گروهیه که ایمانشونو در برابر طوفان حوادث سپر کردن و پیرو سلسله‌ای شدن که قافل سالارش تسلیم ولایت مطلق خداست. منشور امیر امروز، خطبه 107 نهج البلاغه با بیان استاد جواد محدثی به اتفاق میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. در ادامه این خطبه هست که از فتنه ها و گمراهی ها و امواج زلالتی که گریبانگیر امت اسلامی خواهد شد یا کمی هم شده بود در زمان اون حضرت سخن میگوید و هشدار میدهد که مردم کجا می روند، مردم رو کجا می برند، چگونه مردم دچار انحرافات و فتنه ها می شن. در قسمتی که در این خطبه مطرح می کنیم این چنین می فرماید: فلکل عجلن کتاب ولکل غیبتن یاب. این چنین نیست که این وضع برای همیشه ادامه داشته باشه. هر عجلی، هر سرآمدی، هر مهلتی که برای هر گروهی وجود داره، این کتابی نوشتهی حکم ثبت شده و مقدری هست و هر غیبتی هم بازگشتی داره. هر کسی که و هر گروهی که از صحنه غایب میشن و مدتی دور دست دیگران میفته، دوباره اینها به صحنه باز خواهند گشت. این امیدی است که حضرت به آینده میده و بعضی ها هم این رو تعویل کردن به دوران آخرالزمان که حکومت حق به اهلش و به ائمه معصومین و صالحان برمیگرده. هدایتی که حضرت امیر نسبت به مردم بیان میکنن و رهنمود میدن این هست که مردم از ربانیین خودشون تبعیت کنن. فاستمعوا من ربانیکم و احذروا قلوبکم و استیقظوا ان هتف بکم. از ربانیون خودتون، عالمان ربانی، عالمان الهی و خدایی حرف شنوی داشته باشید. این ربانی ها هم تفسیر به خود ائمه معصومین شده، عالمان ربانی واقعی اونها هستند، و هم همه پیشوایان پاک، رهبران دلسوز و خدایی که در هر زمانی وجود دارند و اینها مردم رو به خیر و هدایت فرا می‌خوانند و شایسته است که مردم هم نسبت به اونها گوش بدن و مطیع باشند. اون هم نه فقط با گوش سر بلکه با گوش دل. و احذروه قلوبکم، دلهای خودتون را هم در برابر حرفها و هدایتها و موعظه‌های عالمان ربانی و پیشوایان الهی حاضر کنید، با گوش دل و جان هم گوش فرا بدهید. و اگر اینها شما رو صدا زدند و فریادی کشیدند و به مسیری و راهی فرا خواندند، شما از خواب غفلتتون بیدار بشید. همیشه عالمان ربانی در زمانهای مختلف بیدارگرانی بودند که خواب ستیز و غفلت زدا و میکوشیدن امتها رو بیدار کنند. اگر اونها بر سر شما فریاد بیدار باش کشیدن، استیقظوا، بیدار بشید. ولیستق راعدون اهله ولیجمع شمله ولیحذر ذهنه. این کسی که راعد هست، پیشوا هست، زمامدار هست و قافل سالار حرکت های درست اجتماعی هست، به اهل خود، به مردم خود، به امت خود راست بگه و پراکندگی مردم رو جمع کنه و اختلافات رو جمع بکنه و به مردم الفت و وحدت ببخشه و ذهن خودش رو هم آماده بسازه. با ذهن آماده و قلب باز و دعوت الفت بخش و صداقتی که در برخورد داره به عنوان یک جلودار، همچنان که یک قافله سالار زودتر از یک کاروان پیشاپیش میره، جاهای مناسب رو شناسایی میکنه، خوف و خطرها رو ارزیابی میکنه، هشدار میده و این نشانه صداقت راعد و پیشواست. پیشوایان جامعه هم اینگونه با مردم برخورد کنند.
بیا عاشقی را رایت کنی، زیاران عاشق حکایت کنی، از آنها که خونی سفر کرده اند، سفر بر مدار خطر کرده اند،
از آنها که خورشید فریادشان دمید از گلوی سحرزادشان.
از مهمونی که زدم بیرون حس می کردم با یه دنیای وارونه طرفم. انگار کسی دلش نمی خواست با من هم کلام بشه. باورم نمی شد که چون من مثل یاسمن درباره زندگی، کسب و کار و وضع مالیمون دروغ نگفتم، نتونستم گل مجلس بشم و یه گوشه تنها نشستم. اما برام مهم نبود. می خواستم خودم باشم. برام ارزشی نداره که به قیمت چاپلوسی و درویی دوروبرم پر از رفیقایی باشه که هیچ کدومشون صاف و صادق نیستن. زمونه ی عجیبی شده. انگار ارزشای واقعی دیگه قیمتی نیستن و چیزایی که یه روزگاری اسباب شرم و گناه بودن حالا دیگه خیلی میارزن. بله عزیزان، تاریخ همیشه در حال تکرار شدنه و امام علی علیه السلام درباره این روزگار وارونه و پرآفت اینطور می‌فرمایند.
حضرت می‌فرمایند که امام حق، امام هدایت کار خودش رو انجام داده، راه رو برای شما گشوده، گفتنی‌ها رو گفته و هشدارها رو داده، از خطرها شما رو آگاه کرده، همه هدایت‌ها و روشنگری‌ها رو درباره شما انجام داده. در چنین شرایطی که پیشوای راستین راه رو روشن می‌کنه، باطل هم البته بیکار نیست. فندذالک اخذ الباطل مآخذه و رکب الجهل مراکبه. باطل هم جایگاه‌های خودش رو گرفته، جهل هم بر مرکب‌های خودش سوار شده و اون طغیانگران هم بزرگ شدن، قدرت یافتن و قلت دایه دایه داران و دعوتگران به حق کم شدند و سالت دهر و سیال سبع العقور و هدر